بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ظاهر انه لا اشکال فی کون تفاوت به سلس بل ربع فاحشا، نعم ال اشکال فی الخمس و لا یبعد دعوا عدم و مسامحت الناس فی حکم و سیجی و تصریح بهی من المحقق القمی فی تصفیرهی لقبن کل المتبایعین. خاطر مبارکتون باشه، ما در شرط دوم عرض کردیم که اگر میخواد خیار قبنی اتفاق بیفته، باید تفاوت بین معامله ای که انجام شده قیمتش با قیمت بازار یک تفاوت معنادار فاحش، مقداری که عرف تسامح نکنه باشه. ملاکش هم همینه که عرف اون را قبن نداند. اینجا اگر قبن ندونه میگیم خیار نیست، اما اگر مقداری باشد که عرف قبن بداند میگیم خیار قبن وجود داره. از بعضی از عامه مثل مالک نقل شد که اگر تفاوت تا حد ثلث قیمت باشه این مانعی نداره، اما بیش از ثلث ایشون گفت قبن محسوب میشه. مرحوم شیخ هم یادتون باشه عرض کنم فرمود ما تفاوت به ثلث رو که قبول نداریم، قبل نیست هیچ، ربعش هم قبول نداریم، معتقدیم حتی در حد ربع هم اگر تفاوت داشته باشه بازم قبله. بله تو خمسش یعنی یک پنجم 20% امکان داره یک کسی بگه در حد ربع این قبل محسوب نمیشه، گرچه همین رو همیشون میفرماید. عرض کنم خدمت شما بعید نیست کسی ادعا بکنه در حد ربع رو هم مردم تسامح نمی کنن. بعد می فرماید که مرحوم محقق قمی صاحب قوانین نسبت به ربع بعدن تصریح خواهد کرد که مورد مسامحه نیست. حالا یکی دو سه صفحه بعد ایشون می خواد قبن هر دو طرف رو، یعنی یه معامله ای که هم عرض کنم بایه هم مشتری هر دو مقبون شده باشند رو تصویر بکنه، که حالا بحثش مفصل خواهد آمد، اونجا این تفاوت به ربع رو نمیپذیره. میفرماید اینم مسامحه نیست و عرض کنم قبل درش اتفاق میفته. خب این دوستان یه تتمه ای از بحث گذشتمون که دیروز نتونستیم، وقت بهمون اجازه نداد که این بحث رو تکمیل کنیم. یک بحث دیگری که دوستان اینجا مطرحه، من قبل از این که برم سراغ بحث بعدی خود کتاب این نکته رو عرض کنم. ببینید ایشون که میگه ما لا یتقابن الناس به مثلهی، بعدم میگه آقا ما تفاوت به ثلث و ربع رو نمیپذیریم، حتی خمس رو هم نمیپذیریم، ممکنه یک کسی نکته ای را اینجا بازگو بکنه که این فرمایش مرحوم شیخ عرض کنم خدشه بش وارد بشه، و اون نکته این است که ما در بازار اجناسمون از حیث قیمت متفاوتند، اجناس از حیث قیمت متفاوتند. اگر شما بخواد یه خونه ای رو معامله بکنید، مثلا یه خونه 500 میلیونی رو کسی بخواد معامله کنه، خب اینجا افزایشش در حد ثلث قطعا قبنه، یعنی بخواد 160-170 میلیون گرون بخره طرف قبنه. تفاوت در حد ربع هم که 125 میلیون بخواد گرون بخره بازم قبله. ربعش چی؟ خمسش چی؟ 100 میلیون بخواد گرون بخره بازم قبله. شما بگید عشرش چی؟ بازم ممکنه کسی بگه قبله، چون عشر 500 میلیون میشه 50 میلیون، 50 میلیون کم نیست. چه بسا یک کسی بگه نصف عشرش هم باز قبله، چه برسه عشرش. اما یه وقت هست شما میری مثلا یه خودکار میخوای بخری، این خودکار مثلا قیمت 600 تومنه طرف 1000 تومن به شما داده، این بالاتر از ثلثه، اما چه بسا عرف از باب کمیه این مبلغ به نفسه ها درصدیشو کار ندارم، درصدش میشه چند درصد؟ یعنی 600 تومان از طرف 1000 تومان بخره 400 تومان گرونتر خریده، 60-70% گرونتر خریده. ها مثلا 800 تومان رو بخواد 1000 تومان بخره 25% انگار گرون خریده. خود این 200 تومان رو که نگاه میکنیم چه بسا مورد مسامحه مردم باشه. اینو دیگه ایشون اینجا بازش نکرده، فقط میره رو سلس و ربع و خمس. میگه سلس و ربع که روشنه که قبن، خمسش هم محتمله که قبن باشه، اما حالا این تو چه قیمتی، تو چه معامله، معامله سنگین باشه سبک باشه، ایشون اینجا ورود پیدا نکرده. گرچه ما یه بحث دیگری داریم و اون بحث دیگر اینه، دقت کنید که آیا معاملات رو ما باید شخصی حساب کنیم یا باید عرفی حسابش کنیم، نوع مردم رو در نظر بگیریم. ممکنه یک کسی 200 تومن که چی 1000 تومن و 5000 تومن هم براش مهم نباشه، یه جنس مثلا 10 تومنی رو اگه 15 تومن بهش بدن این 5000 تومن مثل پول خورده تو جیبشه، هیچ براش اثری نداره. ها به طور شخصی چه بسا شخص خودش مسامحه میکنه ولو جنس 10 تومنی رو 15 تومن بهش دادن 50% بهش گرون دادن، اما نوع مردم دوستان این 5000 تومن رو تو یک معامله 10000 تومنی زیاد میدونن. ما شخصی باید بحث کنیم یا نوعی، این بحثیه که میاد، اما این متفاوته با اینیه که عرض کردم. و اینی که الان من عرض کردم کار به شخص و نوع نداره، کار به زیادی و کمی قیمت داره، که گاهی وقتی قیمت خیلی پایینه عرف میگه 20%، 30%، 40% چم بگید مشکلی نداره، یعنی مسامحه میکنه، اما همین عرف تو خونه 500 میلیونی 10%ش هم مسامحه نمیکنه، چون مبلغش مبلغیه که 10%ش یک مقدار متنابهی میشه که این رو ایشون اینجا بحث نکرده. و اما اون بحث بعدی که الان ایشون میخواد مطرح بکنه، دوستان بزرگوار، ما دیروز عرض کردیم این که شما میسپاریدش به عرف، خب حرف خوبیه تا یه جاهایی هم جواب میده. شما میگید هر چی رو عرف قبل بداند، اینجا خیار قبل میاد، اگر مقداری باشه که عرف قبل نمیدونه خیار قبل نمیاد. حالا اگر عرف شک کرد چی؟ تو مقام شک دوستان ما باید یه اصلی داشته باشیم، یه قاعده اولیه داشته باشیم که اگر شک کردیم بریم سراغ اون قاعده اولیه. تو موارد شک اگر شک کردیم ضرر هست یا نیست، شک کردیم قبل فاحش هست یا نیست، اصل اولیه چیه؟ ایشون تو این ثم الظاهرا میخواد این اصل اولیه رو براتون مطرح بکنه. البته دوستان ایشون دو تا احتمال ضد و نقیض رو مطرح کرده. یک احتمال این است که بگیم اصل ثبوت خیاره، اصل این است که خیار وجود داره. به چه بیان دوستان بگیم اصل این است که خیار وجود داره؟ علتش این است که اصل ضرر بودن این بالا بودن قیمت، وقتی قیمت بالاست هر چقدر بالا باشه ضرره، ولو 5% باشه، ولو 2% باشه، اصل بالا بودن قیمت ضرر هست، یعنی تو ضرر بودنش ما هیچ شک و شبهه‌ای نداریم، فقط نمیدونیم این ضرر فاحشه که عرف تسامح نمی کنه یا نه فاحش نیست که عرف تسامح می کنه، تو اینش شک داریم، ولی اصل ضرر بودنش دوستان محل اختلاف نیست، درست شد؟ وقتی ضرر شد خیار ثابته، لا ضرر میگه خیار ثابته، این دوستان اصالت ثبوت خیار اینجوری توجیهش بکنیم. اما یک کسی دوستان در مقابل به جای اصل ثبوت خیار اصالت اللزوم رو پیش کشیده، میگه اصالت اللزوم مقدمه. چرا دوستان اصالت اللزوم مقدمه؟ چون اون مقداری از اصالت اللزوم مقدمه خارجه که کمکم کنید ضرر فاحش باشه، نه هر ضرری. ما که نگفتیم هر ضرری خیار قبل میاره، قرار شد ضرر فاحش باشد بعد خیار قبل برای اون بیاره. خب شما تو دلیل اصالت ثبوت خیار چی گفتید؟ گفتید آقا این ضرر هست اما نمیدونیم فاحشه یا نه. خب با ضرری که نمیدونیم فاحشه یا فاحش نیست که خیار ثابت نمیشه که. اتفاقا اینجا اصل اولیه در هر معامله این است که لازم باشد مگر ضرر فاحش ثابت بشه. اصلم این است که فاحش بودن ثابت نیست تا وقتی که ما دلیل داشته باشیم. عرف بگه این ضرر ضرر فاحشه. به نظرم میرسه بین این دوتا اگر ما بخوایم قضاوتی داشته باشیم، اصالت اللزوم بر اصل ثبوت خیار مقدمه. علتش هم این است که عرض کردم ما اون چرا که باعث ثبوت خیار میدانیم اصل ضرر نیست. چیه؟ ضرر فاحشه. ضرر فاحشه که برامون ثابت نشده، لذا اصالت اللزوم میگه این معامله، عرض کنم خدمت شما، این معامله تمام است و لازمه و خیاری در کار نیست. اینم از این مطلب. اینا رو بخونیم. و ظاهر انه لا اشکال فی کون تفاوت به سلس بل ربع فاحشا. ظاهر این است که هیچ اشکالی نیست در این که تفاوت به سلس بلکه تفاوت به ربع فاحش است. این تفاوت، تفاوت فاحش محسوب میشه. فاحش رو دیروز معنا کردیم، یعنی چی؟ یعنی ما لا یتسامح الناس فیه، ما لا یتقابن الناس به مثله. این رو ما تفاوت فاحش دانستیم. نعم الاشکال فی الخمس، تو خمس یعنی یک پنجم یعنی 20% ممکنه یک کسی بگه اون تفاوت، تفاوت فاحش نیست. ولا یبعد، بعید نیست دعوا عدم مسامحت الناس فی الخمس، بعید نیست حتی در خمس هم بگیم مردم مسامحه نمی کنن. خمس خودش 20%، 20% کم نیست. کما سیجی و تصریح به این عدم مسامحه من المحقق القمی صاحب قوانین در تصویر این محقق قمی لغبن کل المتبایعین. ما دوستان این بحث رو عرض کنم اول صفحه 173، یعنی سطر آخر صفحه 172 و اون پاراگراف اول صفحه 173 از محقق قمی خواهیم دید انشاءالله. تو اون بحث ایشون میخواد قبن هر دو بایع و مشتری رو تصویر کنه. اونجا یه مثالی میزنه که از مثالش معلوم است که ایشون 20% رو هم خمس رو هم چی میدونه؟ قبن میدونه. میگه مردم به نسبت به 20% مسامحه نمی کنن. این تتمه بحث گذشتمون. و اما اولین مطلب بحث جدیدمون، ثم الظاهر ان المرجع عند الشك في ذلك، محل رجوع ما وقتی شک میکنیم در این قبن فاحش، عرض کنم که قبن فاحش هست یا نیست، اگر شک کردیم مرجعمون کجاست؟ هو اصالت و ثبوت الخیار. ببینید یک احتمال اصل ثبوت خیاره. از کجا اصل ثبوت خیار در اومد؟ میگه لأنه ضررون، چون این ضرری که الان وجود داره، این مقدار که ضرر است مسلمه، چون بالاخره اضافه قیمت وجود داره. فقط ما نمیدونیم این ضرره قبل فاحش هست یا نه، مورد مسامحه مردم هست یا نیست، اینو نمیدونیم. لم یعلم تسامح الناس فیه. حالا که ضرر هست بگیم لا ضرر، میگیرتشو میگه خیار ثابته. این از این بیان. اما و یحتمل الرجوع الى اصالت اللزوم، احتمالم داره بگیم نه اصل ثبوت خیار ما نداریم، اصل لزوم در معاملات رو داریم، هر معامله لازم است مگر خلافش ثابت بشه. چرا؟ به چه بیان؟ این لعن الخارج دوستان نمیخواد برای اصالت اللزوم دلیل بیاره، میخواد چیکار کنه؟ میخواد دلیل طرف مقابل رو رد بکنه. میگه لعن الخارج، کنار خارج بنویسید اون چه خارج از اصالت اللزوم است. اون چه از اصالت اللزوم خارجه هر ضرری نیست، نه هو الضرر الذی یناقش فیه، لا مطلق الضرر. دوستان بزرگوار، ضرری که مناقشه درش وجود داره چیه؟ ضرر فاحشه. اون از اصالت اللزوم خارجه. هر وقت شما ضرر فاحش برات ثابت شد، اصالت اللزوم رو بذار کنار. اما اگر ضرر فاحش برات ثابت نشد، شک کردی، اصالت اللزوم سفت و محکم پابرجا باقی است. و به نظر میرسه دوستان حق با این دومیه. اگر ما اصل مبنای اصالت اللزوم رو پذیرفتیم، طبیعتاً مادام که خیار قبل با قبل فاحش برامون ثابت نشود، اصالت اللزوم عرض کنم قائم است و سر جای خودش وجود داره. بقیه هنا شیئون، این بقیه هنا شیئون دوستان چی میخواد بگه؟ دوستان بزرگوار دقت کنید، الان عرض کردم براتون یکی از مباحثی که در این خیار قبل مطرحه این است که دقت کنید، منات ما حالا به تعبیر کتابتون میخوام با این تعبیر آشنا بشید ها، منات ما آیا ضرر مالی است یا ضرر حالی؟ ایشون که میگه منات ضرر مالی است یا حالی، مرادش اینه یه وقت شما به وضعیت و حال بای و مشتری که پول دارن، فقیرن، براشون مهمه، براشون مهم نیست، به اینا کار نداری. به خود اون مال و افزایش قیمت و زیاده و نقصان قیمت توجه داری، این میشه ضرر مالی. ها؟ یعنی چی؟ یعنی ما شخصی با این قضیه برخورد نمی کنیم، نوعی برخورد می کنیم. اگر نوعی برخورد کردیم میشه ضرر مالی. یعنی کار نداریم بایه آدم پولداریه یا نه، مشتری آدم پولداریه یا نه، بایه و مشتری رو میذاریم کنار، میگیم یه همچین معامله رو میدیم دست عرف، نوع مردم. اگر نوع مردم گفتن یه همچین معامله قبنیه، میگیم خیار قبن هست. اگر نوع مردم گفتن یه همچین معامله قبنی نیست، میگیم خیار قبن نیست. کار نداریم که بایه براش مهم هست این مقدار افزایش قیمت یا نه، از باب اینکه پول داره، اینو کار نداریم. اما وقتی میگیم ضرر حالی، یعنی دیگه اینطور نیست که بایع و مشتری رو بذاریم کنار، بایع رو بهش توجه میکنیم. بایع پولدار براش 1000 تومان و 2000 تومان فرق نمیکنه. اونی که مایه 20 تومان درآمد داره، 20 میلیون درآمد داره، حالا یه 1000 تومانی یه جا اضافه بده یا کم بده، این براش اهمیتی نداره، اصلا فکرش به اینجا نمیرسه. میگم من وقتی این کارا رو ندارم. دقت میکنین؟ یعنی شخص بایع و شخص مشتری، پولدار بودنشون، فقیر بودنشون، اینا مورد لحاظ قرار میگیره تو ضرر حالی. حالا سوال، آیا ما ضرر مالی رو ملاک قرار میدیم یا ضرر حالی رو؟ ایشون میفرماید ما باشیم و عبارات علما ظاهر کلام اصحاب و غیر اصحاب، این که میگه غیر اصحاب مرادش عامه است، میگه به عبارات اینا که مراجعه میکنیم، ظاهرا اینا میخوان بگن منات ضرر این است که معامله ضرریه باشد مع قطع نظر از حال اشخاص. یعنی ضرر بگید نوعی، ضرر نوعی ملاکه. میدونید از کجا اینو استفاده کردیم؟ از این که وقتی مرحوم علامه میخواد حد رو معین کنه میگه چی؟ میگه ما لا یتقابن بهی الناس بمثله، و الا میگه ما لا یتقابن بهی المتبایعین. این که میگه الناس معلوم میشه ملاک چیه؟ ملاک خود بایع و مشتری نیست، ملاک مردمه، نوع مردم. یا این که مالک، امام مالکی ها میاد دست میگذاره روی سلس، میگه تا سلسش اشکال نداره، بیش از سلسش اشکال داره، معلوم میشه دوستان شخص بایع و مشتری رو ملاک قرار نداده. چون به شخص بایع و مشتری اگر نگاه کنیم، یه وقت میبینی سلس هم مهم نیست، یه وقت میبینی ربع هم مهمه، دیگه نمیتونست بگه آقا سلس ملاک ماست. این که دست گذاشته روی سلس، این نشان دهنده این است که نوع مردم رو در نظر گرفته، میگه نوع مردم تا سلس خیلی باقیشون نیست. گرچه همون هم حرف غلطی ها، ما عرض کردیم این حرف نادرسته، اما ایشون ظاهرن تو ذهنش ضرر، عرض کنم خدمت شما، مالی است نه ضرر حالی. این از یک طرف، ما به ظاهر کلمات این آقایون که نگاه میکنیم انگار ضرر مالی ملاکه، اما دوستان بزرگوار از طرف دیگر وقتی به خود حدیث لا ضرر توجه میکنیم، ظاهر حدیث لا ضرر که دلیل ما برای خیار قبنه، ضرر حالی است. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این ضرر ضرر حالی است. من یه نشانه بهتون عرض بکنم، میدونید نشانه این که لا ضرر ضرر حالی رو داره میگه نه ضرر مالی رو چیه؟ نشانش اینه، آقایون گفتن شما اگر یه جایی رفتی آب نبود وضو بگیری، آب پیدا نکردی، اما میری تو بازار میگن آقا ما یه لیوان آب در حدی که شما وضو بگیری بهت میفروشیم 50,000 تومان، از آف قیمت خود آب. خب یه لیوان آب قیمتش چقدره؟ قیمتش 50 تومان، 100 تومان، 100 تومانی، 200 تومان. یه بطری آب مگه چقدر قیمتشه؟ خیلی باشه 1000 تومان آبه، اما این میگه 50,000 تومان بهت میفروشیم، 30,000 تومان بهت میفروشیم. سوال، آیا شما باید بخری وضو بگیری یا نه میتونی تیمم کنی؟ ها؟ آقایون گفتن به جیبت نگاه کن. اگه اون 50,000 تومن بهت لطمه میزنه، ها، به خلاصه حساب میاد تو زندگیت، فشار میاد بهت، نه تیمم کن. اما اگه آدم پولداری هستی، 50 تومن که چه 500 تومنم بهت بگن میدی، باکیت هم نیز، زندگیت هم تکونی نمیخوره، آخر ما به مشکل نمیخوری، بده بخر وضو بگیر نماز تو بخون. ها؟ یعنی اومدن چه کار کردن؟ گفتن آقا وضعیت خود این شخص ملاکه. اگه آدم پولداریه خیلی بهش فشار نمیاد بخره، اگه آدم پولداری نیست با این پول دادن این پول به مشکل میخوره، عرض کنم اشکال نداره. روایت داره، حالا روایت هم میخونم براتون، اجازه بدید. شیخ دوستان در مقام داوری دقت کنید، میگه از هر این است که ضرر مالی معتبره نه ضرر حالی. یعنی اینکه لا ضرر رو ما در باب وضو اینجوری معنا کردیم، این دلیل نمیشه که همه جا ضرر رو حالی معنا کنیم. نه، ضرر مالی معتبره برامون. میگیم خب اگر ضرر مالی معتبره، پس چرا تو بحث عرض کنم وضو آقایون گفتن به اضعاف قیمتم که شده آدم پولدار باید بخره وضو بگیره؟ پس میگم اون دلیل خاص داره، اون روایت خاص داره، ولذا اگر روایت خاص نداشت ما لا ضرر رو حتی در وضو اینجوری معنا نمی کردیم، حتی در وضو ما لا ضرر رو اینجوری معنا نمی کردیم، اون دلیل خاص داره. حالا من تیمنن و تبرکن این روایت رو براتون بخونم. ببینید، صفوان داره سألت ابا الحسن علیه السلام، این روایت دوستان متنش تو کتابتون نیست، اما زیلش یه تیک عبارتی داره که ایشون بهش استشهاد کرده، ولذا خوبه من روایت رو بخونم، تو فهم مطالب براتون تأثیر داره. داره سألت ابا الحسن علیه السلام، که ابا الحسن یعنی کی؟ امام کاظم علیه السلام یا امام رضا علیه السلام؟ صفوان دوستان هم روایت از امام کاظم داره، هم روایت از امام رضا علیه السلام داره، اما ظاهرا ابوالحسن مطلق که میگن مراد امام کاظم علیه السلامه. سألت ابوالحسن علیه السلام ان رجل احتاج الى الوضوء، یه آقایی نیاز به وضوء داره للصلاه، و هو لا يقدر على الماء، آب پیدا نمیکنه، فوجد به قدر ما یتوزع بهی به مئة درهم. میگن آقا یه شیشه کوچولو آب بد میدیم در حدی که وضو بگیری 100 درهم، او به 1000 درهم، او به 1000 درهم. آقایون درهم ارزش داشت، این 100 درهم 100 ریال ما نیست، 100 تومن ما نیست، 100 تومنی ما نیست، سکه نقره بوده. یه زمانی 10 درهم که میشده یه دینار یه شطور میدادن. نمیخوام بگم به اون نسبت بوده همیشه، اما بالاخره 100 درهم و 1000 درهم یه پولی بوده برای خودش. به 100 درهم او به 1000 درهم و هو واجدون لها، ظاهرن میخواد بگه این پولو داره، توان این که این پولو بده داره. یشتری و یتوزع او یتیمم، بخره وضو بگیره یا تیمم کنه؟ قال لا، بل یشتری، تیمم نکنه، آب بخره وضو بگیره. بعد امام علیه السلام فرمودن قد اصابنی مثل ذلک، برای خود من یه همچیزی اتفاق افتاد، فشتریتو و توزعتو، برای خودم یه همچیزی اتفاق افتاد، خریدم وضو گرفتم. البته بعد یه تیکه عبارت داره میگه و ما یسرنی بذلک مالون کثیر، که این ما یسرنی بذلک مالون کثیر رو توی وسائل و شیعه اینجوری نقل کرده مرحوم شیخ انصاری دوستان، این عبارت رو اینجوری نقل کرده، میگه انما یشترابهی مالون کثیر، که این نسخه بدل همین روایت، عرض کنم انما یشترابهی مالون کثیر، که ایشون بهش استناد میکنه در جای خودش، بهتون عرض میکنم یعنی چی، فقط تو ذهن مبارکتون باشه که آخر این روایت وقتی امام میفرماد برای خودم یه همچی پیش اومد خریدم وضو گرفتم، بعد میگه انما یشترابهی مالون کثیر، که حالا بعدن براتون معنا میکنم. خب ببینید، ما روایت داریم بحث 100 درهم و 1000 درهم برای یک آب وضو که میرسه، حضرت میفرمان تیمم نکنه، داره بخره وضو بگیره. خب پس اون چه که در باب وضو میگه به اضعاف قیمتم که شده تو بخر وضو بگیر، اون دلیلش چیه؟ روایت خاصه، نه دلیلش لا ضرر. پس ما باشیم و دلیل لا ضرر میگیم ملاکمون ضرر مالیست، یعنی نوع مردم این رو ضرر بدانن، تسامح نکنن، این ملاک ماست. و الا حال اشخاص در این مسئله اهمیتی عرض کنم خدمت شما نداره. یه مقداری عبارت رو پیش ببریم، نگاه کنید. بقیه هنا شیعون، یه نکته ای اینجا باقی میمونه، اون نکته چیه؟ و خوبه ان ظاهر الاصحاب و غیر اصحاب. دوستان غیر اصحاب نه یعنی مردم عادی ها، یعنی علمای اهل سنت. اصحاب یعنی علمای شیعه، غیر علمای شیعه یعنی علمای اهل سنت. ظاهر اصحاب شیعه و علمای اهل سنت اینه ان المنات فی الضرر الموجب للخيار، ملاک اون ضرری که موجب خیار قبل است، کون المعامله ضرریه، ملاکش این است که معامله ضرری باشد، مع قطع نظر عن ملاحظت حال اشخاص المتبایعین، با قطع نظر از حال اشخاص متبایعین. یعنی ما کار نداریم وضعیت مالی بایع و مشتری چیه، پول دارن، فقیرن، براشون این مقدار اضافه قیمت مهم هست نیست، اینا ملاک نیست. بایع و مشتری رو میذاریم کنار، معامله رو به مردم نشون میدیم، به نوع مردم اونا قضاوت کنن بگن این تسامح میشه یا نمیشه. ولذا این ولذا دوستان میخواد بگه از کجای عبارت علمای شیعه و علمای اهل سنت شما یه همچین استظهاری رو کردی؟ این لذا میخواد اینو بگه، ولذا حدوه، یعنی حد قرار دادن این علما قبل فاحش را، به ما لا یتقابن و به الناس، که کی میگفت دوستان؟ علامه در تذکره سطر دوم همین صفحه ها، دوستان ما لا یتقابن و بهی الناس، یعنی ملاکمون چیه؟ نوع مردمه، یعنی ضرر مالی نه ضرر حالی. او به زائد علی السلط، که کی میگفت؟ مالک که میگفت، که از علمای اهل سنت، کما عرفت عن بعض عامه. این که میگه آقا سلط ملاکه، معلوم میشه حال اشخاص ملاک نظرش نبوده، مورد نظرش نبوده، نوع مردم رو خواسته یک مثلا مرزی براش قرار بده، که البته ما اون مرز رو نپذیرفتیم، گفتیم حرف نادرستی است. پس یه طرف قضیه این است که ظاهر کلام اصحاب این است که ضرر مالی ملاکه، اما از اون طرف و ظاهر و حدیث نفی ضرر، به حدیث لا ضرر که نگاه میکنیم، ظاهرش ملاحظت و ضرر به نسب الى شخص الواقع. دوستان شخص واقعه یعنی ضرر حالی، یعنی خود بایع وضعیت مالیش، مشتری وضعیت مالیش، اینا مهمه برامون، اینا تأثیر داره. ولذا استدلو بهی، و رو همین حساب استدلال کردن علما به همین حدیث نفی ضرر، الا عدم وجوب شراء ماء الوضوء به مبلغ کثیر اذا اضر بالمکلف، اگر شراء آب وضو به مبلغ بالا ضرر میزنه به مکلف، واجب نیست. اما و وجوب شرائهی به ذالک المبلغ الان من لا یزر رو بهی ذالک، اگه یه کسی این مبلغ کثیر براش ضرر نداره، تو زندگی بهش فشار نمیاره، اونجا واجبه بره بخره. میگیم چرا اونجا واجب نیست اینجا واجبه؟ میگن لا ضرر. معلوم میشه لا ضرر رو چی معنا کردن؟ حالی معناش کردن، نه ضرر مالی. ما ان اصل شراء الماء به اضعاف قیمته معاملت ضرریه فی حق الکل، به نوع مردم که نگاه کنید، یه شیشه آب 1000 تومانی رو بخواد طرف 30000 تومان بفروشه، این ضرره، عرفاً ضرره. حالا چه 30000 تومان برای این آقا مهم باشد، چه برای این آقا مهم نباشد. ول حاصل خلاصه ان الابره ملاک ان کان، اینجا دیگه ضرر مالی و حالی رو خودش تعبیر میکنه، میگه ان الابره ملاک و میزان ان کان به ضرر مالی، اگر ملاک و میزانمون ضرر مالی باشه، یعنی نوع مردم باید تشخیص بدن، حال اشخاص فرقی نمیکنه توش، لم یجب شراء ماء الوضوء به اضعاف قیمت، اینجا دیگه فرق نمیکنه، هیچ کس لازم نیست به اضعاف قیمت آب وضوء بخره. و امکانت به ضرر حالی، اما اگر به ضرر حال امکانت اون عبره، اگر ملاک و میزان به ضرر حالی است، تعینت تفصیل فی خیار القبر بین ما یزر رو به حال المغمون و غیره. اگر ملاک ضرر حالی است، خب طبیعتا تو خیار قبل هم شما باید بگید بستگی داره این اضافه قیمت به حال این آقای بایع و مشتری ضرر میزنه یا نمیزنه، یعنی ضرر حالی رو ملاک قرار بدید. آقای شیخ انصاری شما چی میفرمایید؟ این نصف خط رو دوستان یه ماژیک فسفوری روش بکشید. میگه ول از هر اعتبار و ضرر مالی. نظر جناب شیخ انصاری این است که اون چه که معتبره ضرر مالی است. میگیم خب اگر ضرر مالی است، پس چرا تو آب وضو شما میگید ثروتمند باید به اضعاف قیمتم شده بخره؟ میگه لانه، دقت کنید، این لانه البته دلیل این نیست، اون تأمل و سطر بعد دلیل اینه. لانه یعنی ضرر مالی، ضرر اون فی نفسه، ضرر مالی بالاخره فی نفسه ضرره، خودش ضرر محسوب میشه. من غیر مدخلیت لحال الاشخاص، یعنی اگه طرف پول دارم باشه، باز نوع مردم اینو چی میدونن؟ ضرر میدونن. پس چرا تو وضو میگید باید تحمل کنه اگر به از آف قیمت بود؟ میگه و تحمله، یعنی تحمل این ضرر مالی، فی بعض المقامات کت تیمم. کتاب ما دوستان داره کت تیمم، خوب بود میگفت کل وضو، مثال مناسبی نیست، چون بحث تیمم که آب نمیخواد که، اما مرادش همینه دیگه، یعنی اونجایی که اگه آب نبود باید تیمم کنی. علی ای حال تحمل این ضرر مالی در بعض مقامات که تیمم، انما خرج بالناس، اونجا روایت خاص داره، یعنی در واقع ما ضرر رو در روایت لا ضرر، ضرر عرض کنم حالی، معناش نکردیم، به جهت وجود روایت خاص این حرف رو زدیم. و لزار رو همین حساب عجابه، اینو دیگه از خارج براتون نگفتم، عجاب فل معتبر ان الشافعی. دوستان معتبر مال کیه؟ محقق حلی. مرحوم محقق حلی در معتبر یه حرفی رو از شافعی نقل میکنه که شافعی چی میگه؟ المنکر لوجوب الوضو فی الفرض المذکور. گفته آدم هزار برابر اینم پول دار باشه، لازم نیست آب 1000 تومانی رو 50000 تومان بخره، تیمم کنه نمازشو بخونه. منکر از وجوب وضو را در فرض مذکور، گفته تو این فرض که داره به اضعاف قیمت میفروشه، این عرض کنم وجوب وضو واجب نیست، منکر وجوب وضوست در فرض مذکور. ایشون جواب داده، محقق حلی در معتبر جواب داده به شافعی، چی گفته؟ عجاب فی المعتبر عن الشافعی به ان الضرر لا یعتبر مع معارضت الناس. این ضرر دیگه ملاک نیست، ضرر میخواد باشه میخواد نباشه، ولو ضررم هست چون روایت داریم این ضرر دیگه معتبر نیست که بخواد این حکم رو برداره، نه ولو ضرره اما اشکال نداره چون روایت داریم این ضرر رو این آقا باید بکشه. و یمکن ایزن، سوال دارید بپرسید تا اینو عرض کنم. کلاس خیلی گرم نیست؟ اون پنجره ها رو یه دقیقه باز کنید. آره اگر اذیت نمیشن اون طرفی ها، پنجره ها رو روزه یه مقداری، آره یه مقداری بازش کنید، هر دو رو که یه رفت آمد هوایی داشته باشه.
استاد قبلی هم شاید به خاطر همین مریض شده.
نه من خودم هم گرمم میشه اینجا.
چون استاد قبلی هم شاید به خاطر همین مریض شده بود، نمیاد.
خیلی خوشحال نشه، من میام ان شاء الله. خیلی من یه نکته دیگه عرض کنم، بگید. ببینید بستگی داره این لازره رو شما چی معنا کنید. اگر لازره رو ضرر مالی معنا کردیم بدون توجه به حال اشخاص، میگیم اون لازرر وقتی مالی شد باید ببینیم نوع مردم این رو ضرر میدونن یا نمیدونن. هر جا نوع مردم ضرر بدانن اون لازرر میگیرتش. فقط شما ممکنه بگید آقا اگر به حال اشخاص ملاک نیست، حال اشخاص ملاک نیست برای اون، پس چرا تو وضو میگیم؟ تو وضو روایت خاص داره. نه نمیتونیم بگیم اینو قیاسه. برای چی میگید اینو؟ برای چی آخه القاء خصوصیت باید قطعی باشه؟ به چه دلیل شما میگید؟ نص در مورد وضوه. این که شما القاء خصوصیت بکنید بگید وضو ملاک نیست، یه چیز دیگه هم که باشه همین وضعیت رو داره، این از کجا؟ شاید شارع مقدس فقط تو وضو حرف زده. قیاس معناش همینه دیگه. شما این القاء خصوصیت اگه بخواد به همین مقدار شما القاء خصوصیت بکنید، هر جا اهل سنت قیاس میکنن اون هم میگه ما القاء خصوصیت میکنیم. منات رو باید به دست بیاریم اول. نخیر مناتمون ضرر حالی نیست. ضرر حالی رو اگر شما از روایت دیگر حالی معناش کردید، استظهار حالی کردید، که کار به این روایت نداره. این روایت هم نباشه میگید ما لا ضرر رو حالی معناش کردیم. اما فرضمون این است که آقایون از لا ضرر استظهار ضرر مالی کردن، نوع مردم دیگه. ضرر حالی ملاک نیست. پس ضرر حالی ملاکش همین روایته و اشباه و نظائر این روایت. توی این روایت هم که منات دست ما نداده، که نگفته هر جا ضرر حالی باشه چه وضو چه غیر وضو، تو وضو داره این حرفو میزنه، بقیهش میشه قیاس.
این معامله معمولا این حال دو طرفه که مورد بررسی قرار میگیره. مثلا حالا یه مثال نقص میشه براش پیدا کنیم که الان مثلا این جمعه مثلا رفقا میگن که یه خودکار یه نفر مثلا قیمتش مثلا 600 تومانه، یکی 1000 تومان بهش مونده ده. ممکنه تو جمعه رفقا همه بگن که نه مشکلی نداره 1000 تومان، اما یه نفر تو جمعه ما باشه که این مثلا به خاطر شدت فرق واقعا اون 600-650 نمیتونه بخره. وقتی شرایطش رو برای بقیه نقل میکنه، همه تصحیح میکنه که هر با اینه، با این حالی که این داره، این قبل
منصوبه. خب این شد ضرر حالی. نه نه نه،
من میخوام بگم که تو معامله اگه اینطور باشه، لازمش میاد که طرفی که داره معامله میکنه مورد قبل هم واقع شده، اما نتونه از قبلش دفاع بکنه.
اما اینجا عرف که میگه قبله، با توجه به حال این شخص میگه قبله دیگه. این شد ضرر حالی، ولی عرف گفته. چرا؟ چون عرف اگر گفته به چی توجه کرده و میگه قبله؟ به حال این آقا. پس این شد ضرر حالی. حالا اگر حال این آقا رو توجه نکنه، شما بدید دست عرف، به عرف بگید آقا این ضرر محسوب میشود یا نمیشود. اگر گفت ضرر محسوب میشه، میگیم خیار قبل داره. اگه گفت نمیشه، میگیم خیار قبل نداره، ولو برای اون آقایی که 50 تومن هم براش مهمه. اینا همه بستگی داره به این که ما لا ضرر رو چی معنا کنیم. آیا از لا ضرر ما ضرر حالی بفهمیم یا ضرر مالی؟ ایشون میگه ما استظهارمون ضرر مالیه. استظهار ایشون میگه ضرر مالی، یعنی ما با حال اشخاص کار نداریم دیگه، نمیرسیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.